Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
دوشنبه شب 24 شهریور 1320، یک هفته مانده تا پاییز، سعدآباد تهران از همیشه تاریخش قریب تر بود. رضا شاه برخلاف همه دوران سلطنتش که نیمه شهریور نشده، ییلاق سعدآباد را ترک می کرد و به کاخ شهر نقل مکان می کرد، همچنان در سعدآباد بود. تپه‌های سعدآباد از پیش از دوران سلطنت رضا شاه، از زمان سردار سپهیش، سکونتگاه تابستانیش بودند. از همان زمانی که تپه بالایی تپه علی خان والی را به قیمت 7000 تومان خرید و دو ساختمان قرینه در اون ساخت که یکی محل زندگیش بود و یکی دفتر کارش، برگ‌های خزان چنارهای سعدآباد را نادیده می‌گرفت و مهر نشده کوچ می‌کرد. پس از به سلطنت رسیدن، کاخ سنگی یا کاخ سبز شهوند برای فرار او از گرمای تابستان و در ضلع شمال غربی سعدآباد ساخته شده بود. رضا شاه هم از گرمای مرکز شهر تهران فراری بود و هم از سرمای پاییز سعدآباد. حالا در آن غروب 24 شهریور 1320، رضا شاه همچنان در سعدآباد ماندگار شده. سلیمان بهبودی، رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی و محرم رضا شاه، که از کنار او جم نمیخورد، پالتوی سربازی رضا شاه رو دم دستش گذاشته بود، اما خود در شهر مانده بود تا در غیاب سربازان گارد که با ورود قوای شوروی و بریتانیا مرخص شده یا گریخته بودند، خود شخصا محافظت از کاخ مرمر رو به دست بگیره. اوزا از سه هفته پیش، دوشنبه سوم شهریور، به هم ریخته بود.
اینجا تهران است، صدای ایران.
در تعقیب تذکرات سابق به عموم اهالی اعلان می شود آگهی خطر هوایی در شب به وسیله خاموش شدن چراغ‌های برق.
اعلان جنگ قوای متفقین علیه ایران بر بحران‌ها دامن زده بود. رادیوی تازه تأسیس خبر از احتمال حمله هوایی می‌داد و به شهروندان می‌آموخت چطور از خود محافظت کنند.
رادیوی خود ما داشت یه دستورایی میداد برای اینکه اگه بمباران بشه این با این نوع کارا آشنا باشیم.
پوران فرخزاد نویسنده آن روزها را خوب به خاطر میآورد.
ماما میخوابید رو زمین، دستاش اون دستور یعنی گوینده رادیو، و کف زمین میخوابیدیم تا سوت میکشیدن و یه دستمالای سفیدی هم میبستن جلو بینیم. اون که نمیدونم، شاید کار شیمیایی که اون موقع نمیکردن. روزگار بسیار وحشتناک بود، ولی ما اصلا نمیفهمید. نگو که ایران داره موقعیتش عوض میشه، موقعیت رضا شاه داره عوض میشه. ما نمیفهمیدیم. بابا هم اصلا اونجا نبود. می رفت و می اومد. خیلی اوضاع مخصوص بود. از سربازخونه یه نونایی رو بابام می آورد به اسم نون سیلو بود. یه چیزایی بود انقدری مثل این نونای مخصوص از کیکای هست که می پرن. ولی توش پر از سوسک و مگس و حتی سنگ، ریز سنگ و اینا رو به خورد سربازای بدبخت می داد. که مامانم چیز کرد عده. خب با پدر من دهاتیه دیگه، از ده بازرگان تفرش اومده و فرار کرده بود، اومده بود تهران و رفته بود به قزاقا پیوسته بود و با رضا شاه اومده بود کودتا کرده. بنابراین مامان چیز کرد آرد برده بودن، مامان نون میپخت و این نونا رو میبردن به نانوایی میداختن تو تنور و میآوردن، چون ما اونا رو نمیتونستیم بود. ولی جوری که همه میگفتن دست دست آدم ها از گرسنگی داشتن میمردن و از بسیار وخیم بود.
رضا شاه آن رضا شاه سابق نبود. شرح حال آن روزهای رضا شاه را به محمد رضا خلیلی عراقی، روزنامه نگار همان عصر و از نزدیکان دربار پهلوی می سپارم. قصر سلطنتی آن طراوت همیشگی را نداشت. از به هم خوردن برگ‌های درختان دیگر آن نواهای شاعرانه بر نمی خواست. باد خنک همیشگی مثل آنکه شراری آتشی بود که به صورت تازه وارد می خورد. شاه در این چند روز محموم و مغموم به نظر می رسید. گاهی به یاد یک سلسله خدمات تاریخی خود درباره کشور می افتاد و زمانی شبح برخی از درباریان متملق را که میان او و ملت پرده قرار داده بودند از نظر می گذرند. تمام مدت شبانه روز را در فکر و خیال گذرانده و از شدت آشفتگی بیشتر به دور باغ، یعنی جنوب عمارت کاخ شهروند قدم می زد و عجیبتر آن که در همان ماه شهریور به یک بار موهای سرش رو به سفیدی گذاشت. اما چه شد که کار به اینجا کشید؟ در گرما گرم جنگ جهانی دوم، در تیر ماه 1320 آلمان نازی به شوروی لشکرکشی کرد و متفقین با شوروی هم پیمان شدند تا با آلمان بجنگند. روزنامه ها به کنار، دستگاه های گیرنده رادیو که روز به روز بر تعدادشان اضافه می شد سریع ترین وسیله خبررسانی بودند. اخشار مختلف به ویژه تحصیل کرده ها و شهرنشینانی که هر یک موضعی درباره جنگ داشتند به رادیوهای بین المللی گوش می کردند. رادیو لندن پخش برنامه های فارسیش را چند ماه بود که آغاز کرده بود و صدای متفقین بود.
بنگاه رادیوی انگلستان به تمام گوش دهند.
رادیو برلین را اداره تبلیغات آلمان نازی می گردند و رادیو آنکارا می کوشید متحد رضا شاه باقی بماند. رادیو مسکو هم صدای شوروی را به فارسی پخش می‌کرد.
لفاران پس از خرید زمین از شاه کماکان به حال بردگان باقی می‌مانند.
از خانه گرفته تا قهوه خانه، کتابخانه ها، اداره ها، مردم رادیو به گوش شنونده آخرین اطلاعاتی بودند که از خارج می‌رسید. در آن سالهای نخستین خبررسانی فوری و همگانی، رسانه‌ها شکل دیگری بودند و بسیاری غافل از اینکه رسانه‌های فارسی دول درگیر در جنگ ابزار تبلیغاتی آنهاست. رادیو لندن و رادیو مسکو که حضور مهندسان آلمانی در ایران را برای خود خطرناک می دیدند، علیه رضا شاه و آنچه حکومت فاسدش می نامیدند برنامه پخش می کردند. رادیو مسکو به املاک رضا شاه می پرداخت. رادیو برلین هم که از بی‌طرفی رضا شاه ناخشنود بود، همزمان هم علیه او و هم علیه متفقین گفتارهای تونی پخش می کرد. تبلیغات آلمانی ها و نظر بسیاری در ایران این بود که با حمله آلمان به شوروی در عرض چند هفته کار بلشویک ها تمام است. از سوی دیگر متفقین و شوروی که با یکدیگر علیه آلمان متحد شده بودند، از حضور پرشمار مستشاران آلمانی در ایران ناخشنود بودند و در همان ماه تیر در مکاتباتی از دولت ایران خواستند تا آلمانی ها را از خاک ایران اخراج کند و حتی برخی از آنها را تحویل متفقین بدهد. همزمان از ایران خواسته می شد که اجازه نقل و انتقال اسلحه و مهمات نظامی متفقین برای شوروی را صادر کند. رضا شاه و دولت ایران این درخواست را مخالف اصول بی‌طرفی دانستند و اجرا نکردند. سپید دم روز سوم شهریور، نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از شمال و از شرق و نیروهای بریتانیا از جنوب و غرب ایران را مورد حمله زمینی، هوایی و دریایی قرار دادند. شاید یکی از دلایل نخست وزیر پیشینش بود، علی منصور که سال قبلش نخست وزیر شده بود در مرداد 1320 و رضا شاه او را مسبب هجوم قوای خارجی به ایران می‌دانست.
در این منصور نخست وزیر بود، همون موقع قوای انگلیس و روس در سرحدات بودن که می‌خواستن عبور بکنن.
ابوالفتح آتابای که بعداً معاون وزیر دربار در دوران محمد رضا پهلوی شد و از نزدیکان به رضا شاه بود، آن روزها را به خوبی به یاد می آورد.
و علاقه داشتن که راه آهن بگیرن. مرحوم رضا شاه با این مخالف بود و می شد مذاکره کرد که به تدریج کاری کرد. منصور هم یقدر باد زد آتیش ره، چون دل پری از مرحوم رضا شاه داشت. حبسش کرده بود، بعد از حبس آمد نخود رضا شده، نه از ناراحتی داشت از رضا شاه. میگویند این اولتیماتومی که انگلیس ها دادن و روس ها دادن به عرض نرسیم بودن. وقتی وارد سرحد شدن اومد تلگرافشون بشید، مذاکراتشون خبر داشت، صحبت میکرد، ولی ورودشون که ما اگر نکنید وارد میشیم یه نگفته بود. راه آهن میخواستن او از اونجا نمیخواستید گرفتن بر دیگه.
ارتش ایران انقدر جان نداشت تا مقابل اشغال ابرقدرت را بایستد. از آن گذشته هر تصمیمی میتوانست طرف دیگر جنگ را علیه ایران بشوراند. به ویژان که رادیو برلین که سخنگوی دولت هیتلر بود، به دلیل عدم موضع‌گیری رضا شاه و تصمیم او برای کاستن از شمار مهندسان آلمانی در ایران، به شدت به او میتاخت. سوال این بود که چه باید کرد؟ مقاومت یا تسلیم؟ آیا این تسلیم متفقین را راضی میکرد؟ یا آنها قصد سرنگونی حکومت رضا شاه را دارند؟ کار انقدر بیخ پیدا کرده بود که هواپیماهای روسی با ارتفاع بسیار کم بر قصر سعدآباد پرواز می کردند و کاغذ اعلامیه پخش می کردند. از آن به بعد هرچه تلگراف می آمد حاکی از خسارت و تلفات بود. خبر کشته شدن فرمانده نیروی دریایی و غرق شدن کشتی‌های ایران در جنوب. شاه یک بار روز چهارم شهریور پیشنهاد استعفای خود را به دولت می‌دهد و می‌گوید حس می‌کند که خارجی‌ها با او کنار نمی‌آیند. از دولت منصور می‌خواهد درباره استعفای او تصمیم بگیرند. دولت نمی‌پذیرد و اصرار می‌کند که رضا شاه بماند و آنکه استعفا می‌دهد نخست وزیر و کابینه‌اش است. با رفتن نخست وزیر، رضا شاه یک بار دیگر سراغ یار قدیمیش که سالها بود حکومتداری را ترک کرده بود رفت. محمد علی فروغی.
روز پنجم شب شام خورده بودیم، شاید در حدود ساعت 10 بود دیگه. میشستیم بعد از شام هم تو پدرم صحبت میکردن و ما گوش میکردیم، گاهی سوال میکردیم. تلفن صدا.
محمود فروغی فرزند نخست وزیر آن صبح بسیار زود را چنین به تاریخ سپرده.
خیلی نمیسته که من رفتم پای تلفن، عادت همیشه هم رفتم پای تلفن. تلفن چی؟ تا صدام بلند کردم گفت آقا محمود خان. گفتم اه تلفن چی؟ درباره که ما همدیگر صدا ندیدیم، همدیگر ولی صدا همدیگر خوب میشنیدیم. گفتم اه شما یاله. گفتش که علازت اضافه بود. گفتم گوشی دستت باشه. آمدم و به مرحوم فروغی گفتم تلفن چی درباره یا علازت اضافه. فرمودن که بگو که حالا که شب دیر وقته، منم اتومبیل ندارم، انشاءالله فردا صبح. این پیغام رسوندم. گفت آقا من خب من چجوری اینو برم؟ گفتم دیگه من چجوری بگم؟ هیچی، ما دوتا مظلومی وسط گرفتار شدیم. در این حسیت گفت آقا الان آمدن گفتن که اتومبیل آقای سهیلی رو فرستن. سهیلی وزیر کشور بود در کابینه. اتومبیل آقای سهیلی رو فرستن تو راست. گفتن باز گوشی دستت باشه. حالا جواب سوالا رو درست دارم براتون عرض میکنم، برای اینکه این ببینیم منظور چیه. آمده ما عرض کردم که میگه اتومبیل آقای سهیلی وزیر کشور تو راست داریم. فرمودن که بگو حالا که شوفر زحمت کشیده آمده. خیلی خوب میام. شوفر راننده زحمت کشیده آمده، من میام. رفتم گفتم این نفسی کش، گفت خدا قامتون خیلی خوب و خداحافظی کردیم و شروع گذاشتیم. و به من فرمودن که خب با لباس اینطور تابستونی نشستید. گفتم خب کتو کراوات نو بپوش همراه من بیا بریم. منم آماده شدم که همراهشون برم که دیدیم برای اتومبیل آمد و آقای خدا بیامرزتش آقای نصرالله انتظام از اتومبیل پیاده شد آمد و گفتش که قربان شطور گردن دراز فرستادن رئیس تشریفات دربار. پدرم من گفتن که خب انتظام مثل اولاد خودم اینه دیگه، تو نمیخواد بیاد من با انتظام میرم. و رفتم اومدیم و چراغ خاموش شد، نور افکن با آسمون انداختن و اوضاع دیگه معلومه چی بودش. اینا رو هی طول کشید، شد ساعت 11، شد ساعت 12، دیدیم هیچ خبری نیستش. کم کم نگران شدیم دیگه، شروع کردیم تو باغ قدم زدن، راه می رفتیم و نگران. در حدود شاید واقعا یک بعد از نصف شب بود که اتومبیل آمد. از اتومبیل پیاده شد، از پله که می آمدن بالا گفتن که این درست جمله خودشون بود که به من تکلیف دولت کرد.
با روی کار آمدن فروغی در روز ششم شهریور نامه ترک مخاصمه به کشورهای متفق فرستاده شد. آنها در ظاهر میپذیرند، اما در عمل بمباران شهرهای ایران ادامه دارد. ارتش ایران دچار هرج و مرج شده بود و رضا شاه ناراضی از ارتشی که خود شکلش داده بود. رضا شاه از خانوادهش همه به جز ولیعهد میخواهد که به اصفهان بروند و به دور از حمله قوای خارجی بمانند. فشارها انقدر بالا گرفت که دولت ایران رسما در روز 22 شهریور 1320 خواستار خروج فوری همه اتباع آلمان از ایران و تعطیلی سفارت این کشور در تهران شد. حتی ایران به آلمان اعلام جنگ کرد، اما کارساز نبود. پیشروی ارتش سرخ از شمال ادامه داشت و روز 23 شهریور سفرای بریتانیا و شوروی به رضا شاه اولتیماتوم دادند که استعفا کنند به نفع ولیعهد یا برای تشکیل یک حکومت تازه. این رو کسی نمی دانست به جز فروغی که عزمش را جزم کرده بود سلطنت پهلوی را نگه دارد و به ولیعهد برساند. فروغی در فاصله همان چند روز از فرط کار و استراب سکته هم کرد و بیمار شد، اما دست از کار نکشید. به عصر 24 شهریور برگردیم. آخرین شامگاه رضا شاه در تهران. همزمان چند روز پیشتر با خروج خانواده سلطنتی از تهران و استقرار در اصفهان، در شهر پیچیده بود که رضا شاه هم ممکن است فرار کرده باشد.
گفتن همه بریم به سمت جنوب و دیگه همه با مادرم و حتی یکی از خاله هام هم اومدن.
شاهپور محمود رضا پهلوی از جمله فرزندان رضا شاه که از تهران خارج شده بود.
خیلی بچه بودم، درست نمیدونم، مسلمن دیگه میدونستیم دیگه یه طورایی شده و اینا. تمام برادرها بودیم، تمام برادرها بودیم. خواهرم هم خواهر کوچیکمون فاطمه بود و مثل اینکه وارزت شمس هم بودن با فریدون جم شوهرش اون موقع، و یکی از خاله های من بود و مادر منم بودن.
تهران برای رضا شاه خالی از خانواده بود. تنها عضو خانواده ولیعهد محمد رضا مانده بود. عصر 24 شهریور 1320 رضا شاه به کاخ تازه تأسیس ولیعهد، کاخ سفید سعدآباد رفت تا با پسرش در ایوان قدمی بزند. معدود کارمندان دربار که همچنان سر کار بودند از خلوت پدر و پسر دور شدند. کمی قبل از ساعت 6 عصر رضا شاه با ولیعهد جوان خداحافظی کرد و به کاخ سنگی بازگشت. فاصله اقامتگاه ولیعهد و کاخ سنگی رضا شاه حدود 1 کیلومتر و سربالایی است. رضا شاه این فاصله را برای آخرین بار پیاده پیمود. هم آسمان غروب تهران نارنجی بود و هم برگ‌های چنارهایی که کفپوش مسیر پرپیچ و خم میان دو کاخ بر زمین بودند. غروب سعدآباد همچون طلوعش علاوه بر نور و رنگ در سکوت همهمه ساکنان پر از صدای طبیعت بود. رودخانه ای از میان سعدآباد می‌گذرد از یک سو و پرندگانی که تابستان و زمستان میان هزاران چنار و درختان باغ بغچه می‌شوند. در آن روزهای آخر اما شکوه صدای طبیعت با غرش هواپیماهای روسی بارها شکسته شده بود. پرواز هواپیماهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی بر فراز تهران و بمباران برخی نقاط شهر از جمله مردشور خانه در شهر ری تهرانی ها را هراسان کرده بود. آن شب اما خبری از پرواز جنگنده های ملخی روس ها هم نبود. پرنده ها باز می خواندند و رودخانه میان کاخ زنده بود. رضا شاه در میانه راه ایستاد. همان صدای آشنای همیشگی نگاهش داشت. صدایی که نه در غروب که آوازخوان صبح بود. خانواده دمسرخ‌های سعدآباد بزرگ بودند. پرندگانی با زیرتنه‌های آجری قرمز رنگ، گونه و گلوی سیاه و دم سرخ. پرندگانی که سالها بیدار باش صبح را برای رضا شاه می‌خواندند، حالا از 6 عصر گذشته سراغ صاحب باغ را گرفتند. رضا شاه در جستجوی صدا به جنوب چرخید. برای 64 سالگی چشمان او همچنان براق بود و بی عینک می‌خواند و دور را خوب می‌دید. پرنده را در میان چناری پیدا کرد. چنان که عادت او بود دست به کمر زد و برای مدتی دم سرخ را که دیگر نمی‌خواند نگاه کرد. آیا این آخرین دیدار است؟ اصلاً سرنوشت او چیست و روزگار او را به کجا می‌برد؟ چراغ‌های محوطه کاخ که همیشه خورشید غروب نکرده طلوع می‌کردند حالا خاموش بودند. هم از بیم جنگنده‌های شوروی و هم از کمبود برق ناشی از حمله متفقین به ایران. رضا شاه سپرده بود که دقیقه به دقیقه از طریق تلگراف یا تلفن از قزوین خبر بدهند که آیا نیروهای شوروی که در خاک ایران و تا قزوین پیشروی کردند به سوی تهران راه افتادند یا نه. آخرین خبر که نصرالله انتظام مدیر کل دربار شاهنشاهی پیش از خداحافظی شاه با ولیعهد به او گفته بود این بود که نه. فاصله میان کاخ سفید و کاخ سنگی را که معمولاً 15 دقیقه بود را شاه این بار 45 دقیقه ای پیمود. آهسته می آمد تا همه جا را تماشا کند. وقتی به یاد آورد که در دقایقی که مشغول دیدار با خانواده دمسرخ‌های مقیم سعدآباد بوده به کلی قشون‌کشی شوروی و بریتانیا را فراموش کرده بر سرعتش افزود تا به قصر برسد. کاخ شهروند، کاخ رضا شاه، استعاره معماری و صنایع دستی نقاط مختلف ایران بود که او در سال 1307 تحویلش گرفت. با سنگ‌های مرمر منحصر به فرد سبز معدنی در زنجان و هنر معماری که مخصوص شمیران بود. در شمالی ترین نقطه سعدآباد با ایوانی در شمال که به البرز باز می‌شد و دیگری در جنوب که شهر تهران را زیر پای شاه می‌گذاشت. با آینه‌کاری‌ها، مربع‌کاری‌ها و کاشی‌کاری‌های ایرانی در همه کاخ و کفپوش‌های بی‌نظیر از نقاط مختلف کشور. در سرسرای کاخ، پلکان پرشیب و بلندی ورودی را به عمارت اصلی در طبقه بالا و سالن‌هایی در طبقه پایین متصل می‌کرد. در آن شب 24 شهریور 1320، وقتی رضا شاه بعد از کیلومتری پیاده‌روی برای آخرین بار وارد کاخ سبز سنگیش شد، دوباره دست به کمر زد، از خود پرسید چه شد که در 52 سالگی وقتی برای اولین بار به این کاخ پا گذاشت فکر روزهای پیری را نکرده بود که شاید بالا رفتن از این همه پله مشکل شود. اما آن شب جز سرسرای اصلی و اتاق غذاخوری خصوصی همه جا کم نور بود. تهران در ماه شهریور بعد از 7:30 شب رو به تاریک شدن می گذرد. اما آن شب خانه رضا شاه در نظرش تاریک تر از همیشه بود. از شمار مستخدمان و کارکنان کم شده بود و سلیمان بهبودی محبوب هم نبود که امور را ردق و فتق کند. علی ایزدی دیگر منشی او هم به اصفهان فرستاده شده بود. رضا شاه می دانست و نمی دانست که این آخرین شب است، چون از چند روز قبل با خود قرار گذاشته بود که تا روزی که متفقین پا به تهران نگذاشتند بماند، و می دانست چون 15 سال سلطنت بر ایران میان دو جنگ او را آب دیده کرده بود و قدرت پیشبینی سیاسیش را افزون. در نبود منشی مخصوص شخصا به تلفن خانه کاخ رفت. تلفنچی که انتظار نداشت رضا شاه خود تمام قد در برابرش ظاهر شود دستپاچه شده بود. از آخرین ها پرسید و تلفنچی گفت که نیروهای شوروی همچنان در حوالی قزوین هستند. رضا شاه از او میخواهد مرتب او را خبر کند و اگر به خواب رفت و قوای شوروی به ینگی امامزاده در نزدیکی ساوج بلاغ در 82 کیلومتری غرب تهران رسیدند او را بیدار کنند که وقت ترک پایتخت است.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
اتاق کار رضا شاه کمی آن طرف‌تر است. تالاری منبتکاری شده که او بسیاری از تصمیم‌های مهم را آنجا گرفت. دانشگاه تهران را از همانجا ساخت. راه آهن را، جاده‌ها را و انواع و اقسام تصمیمات کشوری را آنجا بود که گرفت. مهندسان نقشه پل ورسک را همینجا روبرویش کشودند و پیچ و خم‌های جاده چالوس را همینجا برای شهر دادند. بالای شومینه تالار خاتم تصویر او در روز تاجگذاری به دیوار آویخته شده است. به وسط تالار رسید. نگاهی به تصویر خودش انداخت. نقطه شروع سالهای پرفراز و نشیب سلطنتش. به یاد آن اردیبهشت 1305 افتاد که زیر بار نرفت که مانند پادشاهان قاجار تاج کیانی را یک روحانی شیعه بر سرش بگذارد. اندکی پس از 7:30 شب بود که رادیوی لامپی دفتر کارش را روشن کرد. دستگاه رادیو ماها بود که سرود پایان او را می‌خواند و رضا شاه خود شخصاً به همه آنها گوش می‌کرد. چند ماهی بود که دیگر پرخاش‌های مست شاهرخ بهرام گوینده رادیو برلین جای خود را به گویندگان دیگری داده بود. شاه بهرام شاهرخ، پسر کیخسرو شاهرخ، از نمایندگان پیشین مجلس شورای ملی گوینده عزیزکرده رادیوی فارسی برلین بود. اداره تبلیغات آلمان نازی او را استخدام کرده بود که با گفتار نافذش بر ایرانی‌ها اثر بگذارد و علیه متفقین گزارش کند. شاه بهرام اما که به تازگی پدرش به گونه مرموز به قتل رسیده بود، کینه رضا شاه را داشت و مستقیم و غیر مستقیم تیشه به ریشه او می‌زد. برای رضا شاه آن حمله‌ها دیگر عادی شده بود. اما حالا که کشورش گرفتار حمله متفقین و به ویژه بریتانیایی ها شده، رادیوی فارسی لندن که 9 ماهی بود آغاز به پخش برنامه کرده بود، بسیار مهم بود. رادیو لندن آن شب برای رضا شاه گفتارهای تند و تیزی حاضر کرده بود.
رادیو لندن حمله است که میکنه. 24 شهریور بودش که شب حمله بسیار شدید بودش.
آن شب محمود فروغی، جوان تحصیل کرده فرنگی مآب، در منزل پدر نخست وزیرش این گفتارها را بر کاغذ نوشت و بعد از اتمام با عجله به اتاق پدرش رفت تا تحویل او و کابینه دولت دهد که آنجا جمع شده بودند.
رادیو لندن خیال میکنم که مرحوم مینووی بود که عکسش اونجاست، که با من خیلی دوستم بودش، از عجله واقعا ادبای ایران بودش. او گوینده رادیو لندن بود. اونا البته 3 شهریور که حمله شد اعتصاب کردن، دیگه پای لندن صحبت نمی کردن، پای رادیو لندن انگلیسی بود که با لهجه انگلیسی صحبت کرد یا هندی. بعد از اینکه متارکه شد دوباره اینها شروع کردن حمله شدید. این بودش که این شاهی که بادمجان میفروشه، کدو میفروشه، مبلغ گرون میفروشه، مردم و آسی شدن، املاک مردم میگیرن، از ظلم و جور رضا شاه به طور بسیار زننده و شدید. و بعد یک شعری هم خوندن که این شعر هم یکی از کسانی که در زندانه و گویا شعر ساخته خود مینوی بودش، از زندان اینام نبود، اینا رو دیگه درست کرده بودن. اون شعر شدید خوندن، من اینا رو یادداشت کردم تا اونقدر که میتونستم، حتی یادم کاغذم تو کنار روزنامه نوشتم. تموم که شد آمدم این اتاق، دیدم که مرحوم سهیلی و مرحوم آهی هم نشستن و دارن صحبت میکنن. من عذر خواستم، گفتم رادیو لندن براتون آوردم برای اینکه عجیبه. گفتن ها چی بود؟ خوندم براشون. رفتن تو فکر رو، حالا من هنوز وایستم، گفتن که به اون دوتا وزرا، به وزیر گفتن که شما به بقیه هم بگین دیگه فردا باید که کار رو انجام داد.
آن گفتارهای رادیو لندن اگر برای کابینه محمد علی فروغی به معنای وقت استعفای رضا شاه بود، برای خود رضا شاه آنقدر مفهوم نبود، اما عصبانیش کرد. آنقدر که وقتی مستخدم مخصوص به اتاق کار او آمد تا رضا شاه را برای صرف شام به تالار خصوصی غذاخوری دعوت کند، او نرفت و دستور داد در میان اتاق کار و تالار آینه اتاق مجاور را بگشایند. حالا ساعت از 8 شب گذشته و تهران هنوز تاریک تاریک نشده. در کاخ تالار آینه علاوه بر پذیرایی از مهمانان پادشاه پهلوی، زیبایی منحصر به فرد گشبوری‌های آینه‌دار و شکوه معماری ویژگی دیگری هم وجود داشت و آن پنجره‌های چند متری به سوی جنوب بود که در آن تهران هویدا بود. پشت کاناپی اصلی تالار در جنوب، از معدود اساسیه‌ای که از کاخ گلستان به شمیران آوردند، جعبه‌ای بود که در آن رضا شاه دوربینی نگاه می‌داشت. دوربین نظامی یادگار دوران سربازی آنجا مانده بود تا شاه هر زمان که بخواهد تهران را نظاره کند. آن شب رضا شاه پنجره را باز کرد و با دوربین خود بار دیگر پایتختش را تماشا کرد. در این سالهای آخر تماشای پایتخت با دوربین شکاری شاه سخت‌تر شده بود. درختان سعدآباد سر به فلک کشیده بودند و آسمان تهران پردودتر. در میان هلهله جیرجیرک‌ها، پرنده‌ها و نعره رودخانه دربند، صدای مؤذن ناشناس از دور شنیده شد که الله اکبرش را بلندتر از بقیه اذان می‌خواند. ساکنان ده سعدآباد سالها بود که نتوانسته بودند مؤذنی خوش صدا پیدا کنند. بوی چوب و برگ سوخته از دیوارهای پشت باغ به مشام می رسید. رضا شاه دوربین را از شرق به غرب و از غرب به شرق چرخاند، دنبال خبر می گشت یا ثبت آخرین تصاویر از پایتختش. شاه به دفتر کارش بازگشت. روی صندلی چنبات بزد. خبری از تلفن چی نبود. به ناچار بار دیگر سراغ تلفن خانه رفت. تلفن چی که بار دیگر از حضور شاه جا خورده بود توضیح داد که ارتباطات بسیار سخت‌تر شده. تلگراف های سانسور شده توسط قوای شوروی از تبریز و شمال می آید اما پیامی مخابره نمی شود. خطوط تلفن هم مخدوش است اما او همچنان سخت مشغول. رضا شاه بار دیگر تکرار می کند که اگر پیام گرفت که نیروهای شوروی به نزدیکی ساواج بلاق کرج رسیدند هر زمان که بود او را از خواب بیدار کنند. از همان شب بود که رضا شاه برای نخستین بار دل درد غریبی به سراغش آمد که تا آخرین روز عمر باقی ماند. رضا شاه به سمت اتاق خوابش رفت. سکوت قصر صدای پایش را نجوا می‌کرد. اتاق خواب رضا شاه در گوشه دیگری از کاخ است. در که باز می‌شود نخست سرسرایی است که رختکن رضا شاه بود. تصویری از روزهای سردار سپهی او در سال 1302 بر دیوار سمت راست نصب شده. کمد لباس‌های او زیر همان عکس است و همیشه خالی از لباس‌های شخصی. رضا شاه همواره و حتی در مراسم خانوادگی لباس نظامی به تن می‌کرد و به فراخور مناسبت شنلی بر دوش می‌انداخت یا پالتوی زمستانی بر آن می‌پوشید. یکی دو دستکت شلوار او را شاه تخت اشرف و شاه تخت شمس برایش خریده بودند، اما دریغ از توجه پدر. رضا شاه با گذر از رختکن در اتاق خوابش فرود آمد. اتاقی با سقفی آینه کاری شده و فرشی از ساروغ عراق. فرش چهل رج هدیه معمار کاخ است و نقش قرمز وسطش با نقش آینه کاری های سقف مطابقت دارد. اتاق خواب بی تخت خواب خالی است. دور تا دور اتاق چند میز کوچک کشودار است و در وسط رخت خواب رضا شاه. رضا شاه بر تخت نمی خوابید و تا آخرین روز حیات تشک و لحافش را بر زمین می انداختند. تشک پنبه‌ای ضخیم و لحافی چهل تکه که رضا شاه اصرار داشت سفید باشد تا کثیفی آن پیدا شود. شومینه اتاق خواب شاهکار آینه‌کاری و کاشی‌کاری ایرانی است. کاشی‌های لعابدار سفید با گل‌های سرخ و صورتی یادگار معماری قاجار است که رضا شاه اول دوست نداشت و بعدتر قبولش کرد. شومینه اتاق خواب رضا شاه در کاخ شهوند چون زمستان ها آنجا زندگی نمی کرد تقریبا هیچ وقت روشن نشد و در سالهای آخر برای جلوگیری از ورود هوای سرد از دودکش ها محفظه اش را با آینه کاری بستند. بالای تشک و لحاف شاه در سینی مسی یک پارچه آب، یک پیاله مسی، شانه سر و سبیلش و آینه کوچکی هم قرار داشت. لحاف و تشک را هر روز جمع می کردند و به وقت خواب رضا شاه دوباره پهنش می کردند به جز آن شب که رضا شاه تنها بود. نمیدانست خوابش میبرد یا نه که بیخوابیش لاعلاج ماند تا آخرین روز حیاتش، اما سعی کرد خود را آرام کند. سلیمان بهبودی در خاطراتش که چندین سال بعد برای مجله رادیو صدای ایران نوشت گفته که رضا شاه بسیار تمیز بود. برای او مهم بود که بر محل زندگیش غبار ننشیند. او غبار را نشان غم و عدم حیات می دانست. گاه دستمال جیبی شخصیش را به میز و مبل اتاقها می کشید تا از تمیزی آنها اطمینان حاصل کند. آن شب آخر هم چنین کرد. زندگی از کاخ سلطنتی رفته بود و جایش را غبارها گرفته بودند. بار دیگر سراغ پنجره رفت. حالا شهر تاریک شده بود و گهگداری نورافکن‌های آسمان را روشن می کرد. نورافکن هایی که از سوم شهریور 1320 و پس از آغاز مخاصمه متفقین و ایران به کار گرفته شده بودند تا حمله هوایی را تشخیص دهند. ساعت از 9 شب گذشته بود که در اتاق را زدند. در حالت معمول تنها کسی که اجازه بیدار کردن پادشاه یا شکستن خلوت او را داشت سلیمان بهبودی بود و مستخدم مخصوص. آنها می دانستند که چطور در چه زمان شرفیاب شوند و خبرهای فوری را به عرض برسانند. اما صدای در زدن این بار نحیف بود. رضا شاه بدون پوتین اما همچنان با لباس ارتش در را گشود. تلفن چی بود که رنگ به صورت نداشت. روایت آن لحظه را به نصرالله انتظار می سپارم. ساعت 9 شب 24 شهریور خبر رسید که نیروهای شوروی برخلاف قول و قرار سابق از قزوین به تهران حرکت کردند. رضا شاه دوباره به تلفنچی می سپارد که دقیقه به دقیقه کسب خبر کرده و گزارش دهد. باز هم قرار می شود همین که قوا به ینگی امام برسد پایتخت را ترک کند. از قزوین تا تهران آنقدرها طول نمی کشد. اینجاست که شاه می فهمد که این شب آخر او در خانه است، مگر اینکه معجزه ای رخ دهد. از طریق تلفن داخلی کاخ به ولیعهد جریان را خبر می دهد. ولیعهد همچون شبهای گذشته مشغول شنیدن رادیوهای بین‌المللی به زبانهای انگلیسی و فرانسه و همینطور گوش کردن به رادیوی فارسی برلین بود. عادت او این بود که پیشروی قوای متفقین و آلمان را بر روی نقشه‌ای که در اتاق کارش داشت ترسیم کند. ارنست براون دوست و همکلاسی قدیمی او هم همراهش بود. به محض آنکه خبر به کاخ ولیعهد میرسد، ولیعهد ارنست براون را میفرستد به ویلای نصرالله انتظام که او را از خواب بیدار کند. آقای انتظام در خاطراتش می نویسد: ساعت 11 شب صدای کوبیدن در ویلا مرا از خواب بیدار کرد، چون جز من در اون ویلا کسی منزل نداشت و فقط صبحا سرایدار می آمد. مدتی گوش فرا دادم که بلکه باز صدای در را بشنوم و از تردید درآیم. چون خبری نشد احتیاطاً پایین آمدم و کسی را نیافتم. خیال کردم شاید در عالم خواب صدایی شنیدم. بعد تا معلوم شد که پرون که از تصمیم حرکت شاه اطلاع یافته خواسته مرا خبر کند. محمد علی فروغی که تازه از سکته قلبی نجات پیدا کرده هم در خانهش خبردار می شود.
طرف های ساعت 11 این طورا بودش، دیدیم یکی یکی اتومبیل خش ترمز میکنه توی باغ، یه وزیر میپره بیرون میاد که آمدن. چی بود؟ از صبح ساعت نیم هشت منتظرتون بودنش کدوم نمیده بودن روس آمد. یکی یکی بزار آقای ترمز که نسان غیر از سهیلی همه آمدن. حالا ما خبر نداریم، ولی گوی سهیلی خودش مستقیم خواسته بودنش رفته بوده دربار، او پلوی مرحوم فروغی بود. یکی که وزرا آمدن تو همین راه روی قدم می زدن، حتی یادم میاد یکشون پای ما رو لگد کردن از حولشون، نمیدین چه حال استرابی به همشون دست داده بودش. فقط اون برومن بود هی می گفت چی کار کنیم، تلفن کرد، هر جا تلفن کرد سوش کس خبر نداشت اینا کجا هست.
شاه تا صبح با پسر ارشدش ولیعهد صحبت می کند و چشم بر هم نمی گذارد. رضا شاه شش صبح نشده سراغ محمدعلی فروغی نخست وزیر را می گیرد و گزارش همان لحظه از سلیمان بهبودی پیشکار رضا شاه و رئیس کل تشریفات که شب را در کاخ مرمر سپری کرده بود. ساعت 7 صبح بود که شاهنشاه فقید و ولایت عهد به کاخ مرمر نزول اجلال فرمودند و بلا فاصله دستور دادند تا به تلفن سوال شود که قوای شوروی که از قزوین عازم تهران هستند به کجا رسیدند. پس از سوال معلوم شد که هنوز قوا به کرج نرسیدند. در این موقع مرحوم فروغی وارد کاخ مرمر شد و به سالونی رفت که رضا شاه در آنجا بود تا مشورت را آغاز کنند. شاهنشاه فقید، رضا شاه کبیر هر نیم ساعت به نیم ساعت درباره ورود و خط سیر قوای شوروی سوالاتی می‌فرمودند و از اینکه قوای شوروی به نزدیک تهران رسیده بود بی‌اندازه نگران بودند. و شرح مذاکرات رضا شاه و محمدعلی فروغی را آنطور که بعداً فروغی برای کابینه‌اش تعریف کرد، وزیر دارایی او عباس قلی گلشایان در یادداشت‌هایش چنین نوشته: شاه در دفترش قدم می‌زد. وقتی آقای فروغی را می‌بیند می‌پرسد باید چه بکنیم. آقای فروغی جواب می‌دهد به نفع ولیعهد استعفا بدهید. می‌پرسند اگر این کار را بکنم آیا با سلطنت پسر من موافقت خواهند کرد؟ آقای فروغی جواب می‌دهد استنباط من این است که مخالفت نخواهند کرد. بعد چه بکنم؟ آقای فروغی جواب می‌دهند تشریف می‌برید جای مطمئنی. اصرار می‌کنند تصور نمی‌کنید در راه مزاحم شوند. آقای فروغی جواب می‌دهند اولاً هنوز قشون انگلیس به قم نرسیده، به علاوه تصور نمی‌کنم که مبادرت به این اقدام کنند. آقای فروغی اصرار داشتند چون شاه را موافق به این نظر دیدم حرفم را ادامه دادم. در همین میان نصرالله انتظام هم خبردار شده که رضا شاه رفتنی است. با عجله خود را به کاخ مرمر می‌رساند. به در کاخ که می‌رسد اتومبیلی با نمره شخصی در مقابل عمارت کاخ مرمر منتظر رضا شاه بود. باغ کاخ مرمر در سکوت فرو رفته است. آنطور که انتظام می نویسد همه مات و مبهوت و برخی با چشمان اشکالود نظارگر اتفاقات بودند. ملاقات فروغی و رضاشاه در سرسرای تالار اصلی کاخ مرمر رخ می دهد. این شرح آن دیدار از زبان سلیمان بهبودی. پس از مدتی گفتگو، نخست وزیر فروغی تنها و با عجله از کاخ خارج می شود. بعد از مدتی رضا شاه می پرسد آیا وکلا و وزرا در مجلس جمع شدند؟ تلفنی از مجلس سوال کردم و اطلاع دادم که عده زیادی آمدند و منتظر آقای فروغی نخست وزیرند. دوباره از من خواستند تا از کرج جویای آخرین اخبار شوم. تلفن خانه کرج بی خبر بود. پس از مدتی فروغی مجدد به کاخ بازگشت و نزد اعلی حضرت رسید. برخلاف رویه معمول که شاه روی بزرگترین کاناپه می نشست و دیگران را به ملاقات می پذیرفت، این بار شاه و نخست وزیر در نیمکتی در طرف جنوبی تالار نشستند. سلیمان بهبودی نوشت افزار می آورد. در بالای کاخ نشان مخصوص رضا شاه و روی پاکت مارک طلایی پهلوی شاهنشاه ایران منقوش است. فروغی استعفای شاه را روی کاغذ می نویسد. دو قلم خوردگی در متن نادیده گرفته می شود. رضا شاه استعفا نامه را بدون اصلاح و بیدرنگ با قلم منبت کاری شدهش امضا می کند. قلم خاتم کاری شده آن میز و نیمکت، حتی باقی مانده سیگاری که رضا شاه در آن لحظه کشید تا پیش از انقلاب 1357 در کاخ مرمر که به موزه رضا شاه بدل شده بود دست نخورده باقی ماند. متن استعفای رضا شاه چنین بود: نظر به اینکه من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشوری کرده و ناتوان شدم، حس می کنم که اینک وقت آن رسیده که یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشوری که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت ورزی ملت را فراهم آورد. بنابراین امر سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کرده و از کار کناره نمودم. از امروز که 25 شهریور ماه 1320 است، عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه از سوی مصالح نسبت به من می‌کردند نسبت به ایشان منظور دارند. کاخ مرمر تهران، 25 شهریور 1320.
حالت خیلی ناآرامی بودش. یه کمی بعد از اون مرحوم فروغی متن استعفای رضا شاه رو دادن دست من. خوندم و گفتم بهشون که خاطرتون میاد 9 آذر 1314 به من فرمودین که تلفن کن به شکور مول که رئیس دفتر رضا شاه بود که من برای یه امری میخوام بیام. رفتن استعفا دادن. این عین اون متنه که عین متن تقریبا شبیه یه تیکش، نه همش دیگه، شبیه که نظر به کسالت مزاج و فلان اینا، همین شما هم همینطوری استفاده دادین. هیچ فکر میکردیم 6 سال پیش که همین کسالت مزاج رو باید علازت بهانه کنن برن؟ گفتن عجب من منتقل به این مطلب نشده بودم. دادن که ما همونجا از روشن برادر بزرگ من محسن یه عکس گرفتش که ما داشتیم، اینه که اگه این سند رفت عکسش با دوربینم عکس گرفت، نه مثل فوتوکپی های امروز با دوربینی عکس گرفت و
امضا شده بود یا امضا شده
بودش. خط خط مرحوم فروغی امضای رضا شاه. معلوم شد که صحبتاشون کرده بودن و گفته بود که شما بنویسید من امضا کنم. شدن و امضا که متنشو دارین دیگه، میدونید چی. خب هنوز کسالت دارن و دیدیم رفتن توی اتاق و حاج مشرف سلطنه آمد بیرون بره و گفتیم آقا چه خبری؟ گفتیم میریم مجلس رو تشکیل بدیم. مجلس رو تشکیل بدن که خبر استعفا رو بدن، اعلیحضرت برن و قسم بخورن در اونجا.
چشمان رضا شاه از بیخوابی قرمز بود. سکوت مطلق پس از استعفای شاه آنقدر سنگینی می کرد که اندک صدایی آزار می داد. حاضران روی نوک پا راه می رفتند. و از به هم کوفتن درها ابا داشتند. همه می‌خواستند به رئیس پیشین خود شاه سابق مجالی بدهند. او که برای سالها مظهر قدرت بود، حالا قدرت خیش را تفویض کرده بود. رضا شاه بلند قامت چهارشانه همچنان روی نیمکت نشسته، قلم منبتکاری همچنان به دست و شانه‌اش را به جلو خم کرده است. کلامی نمی‌گوید. تنها پیش خدمت حاضر که عادت دارد تا شاه را می‌بیند چای بیاورد، بار دیگر با سینی چای وارد می‌شود. سینی پر از استکان‌هایی که تعدادشان از تعداد حاضران بیشتر است. پاورچین سینی چای را گوشه می‌گذارد و چنان که رسم تشریفات بود، استکان چای و قندان رضا شاه را در سینی جدای مخصوصی گذاشته مقابل او می‌برد. رضا شاه با او نگاه می‌کند و با اشاره به ولیعهد می‌گوید از این لحظه اعلیحضرت ایشان هستند. بهت مانع واکنش می‌شود. محمد علی فروغی که بیماری آهستش کرده به سمت تلفن خانه می رود تا خبر را به کابینش بدهد که در خانه او منتظرند و رئیس مجلس شورای ملی برای تشکیل جلسه فوری. حوالی ساعت 9 صبح 25 شهریور که قوای روسی کرج را حمله کرده بودند، رضا شاه دیگر شاه ایران نبود. سلیمان بهبودی دقایق پایانی حضور رضا شاه در تهران و در کاخ مرمر را چنین می نویسد. در موقعی که شاهنشاه فقید منتظر بودند که قوای شوروی به تهران رسیدند یا نه و همه نگران بودند، رضا شاه کبیر با کمال خونسردی فرمودند هیچ خبری نخواهد شد. انقلابی هم رو نخواهد داد و مطمئن باشید تمام جدال ها بر سر من است. من میروم و ولیعهد به سلطنت خواهد رسید و سلطنت خواهد نمود و مشکلی پیش نخواهد آمد. بهبودی به یاد می آورد که در آن واپسین دقایق گلایه رضا شاه از آنهایی بود که مخفی شده بودند. خیابان‌های اطراف کاخ خالی از جمعیت بود. ساکنان شهر تهران که اخبار اشغال ایران را دنبال می‌کردند و خروج رضا شاه از ایران را محتمل می‌دانستند، در آن بامداد 25 شهریور 1320 همچنان از همه جا بی خبر بودند. سایه جنگ دکان‌ها و بازار را بسته بود. بسیاری از تهرانی‌ها با شنیدن شایعه حمله قوای شوروی که در میان پایتخت نشینان به قساوت قلب بدنام بودند، از راه قم به شهرهای دیگر گریخته بودند و آنهایی که باقی مانده بودند در خانه‌ها پناه گرفته بودند. تنها یک اتومبیل برای سفر شاه حاضر بود و شاه بار آنچنانی با خود به همراه نداشت. شاه منتظر می شود تا کابینه و مجلس از استعفای او باخبر شوند. شاه تازه، محمد علی فروغی و سلیمان بهبودی پشت سرش قدم برمی دارند. در اتومبیل را که برای شاه باز کردند، رضا شاه پیش از سوار شدن و در میانه در ولیعهد که تا لحظات دیگر با تصویب مجلس شورای ملی شاه تازه ایران می شد را در آغوش گرفت و سپس روی محمد علی فروغی را بوسید و گفت که ولیعهد را به شما سپردم. محمد علی فروغی این آخرین لحظات دیدار با رضا شاه را برای عباس قلی گلشایان چنین تعریف کرده: جز همان دقیقه که با ولیعهد روبوسی کرد، دیگر هیچ آثار دستپاچگی یا ضعف مشاهده نمی شد و خیلی شاهانه و با خونسردی تمام عمل کردند. محمد رضا شاه در کتاب پاسخ به تاریخ که خود آن را در تبعید نوشت می گوید که این آخرین دیدار او با رضا شاه بود. اتومبیل رضا شاه که از کاخ مرمر بیرون رفت، عازم اصفهان شد. آغاز سفری با سرنوشتی بسیار غریب که همگان از آن بی اطلاع بودند. آیا رضا شاه می دانست بعد از اصفهان به کجا خواهد رفت؟ آیا می دانست که سرنوشت او را در گوشه ناشنیده از دنیا فرود می آورد؟ آیا می دانست در دوران حیاتش هرگز میهن خود را نخواهد دید؟ آیا می دانست پیکرش پس از مرگ هم به راحتی به خاک ایران نمی رسد؟ آیا تصور می کرد سه دهه پس از آن 25 شهریور 1320 حکومت بعدی به قبرش هم رحم نمی کند؟ آیا فکرش را هم میکرد که 77 سال بعد از آن 25 شهریور در زمستان 1397 جوانانی که نه او را دیدند و نه حکومت پسرش را در خیابانها شعار رضا شاه روحت شاه سر میدهند؟ آیا در تالهش میدید که روزی پیکر بیجانی منتسب به او از خاک بیرون آید و در روزگاری متفاوت از آنچه او دید و زیست هویتی تازه پیدا کند؟ آنطور که محمد رضا خلیلی عراقی روزنامه‌نگار در شرح وقایع آن روز نوشته، رضا شاه متأثر از تبلیغات رسانه‌های بریتانیایی، آلمانی و روسی خود را بی آبرو فرض می‌کرد و بر این تصور بود که آنچه کرده به نظر مردم ایران نیامده. از آن لحظه تا آخرین روز عمر، رضا شاه در خود فرو رفت و جسمش مسافر جهان شد.
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.